این که من رسول خدا هستم. اول خیلی کوتاه اینجور جواب دادن، بعد آیه 151 و 152 سوره انعام رو پیغمبر اکرم براش خوندند. فرمودند ادعو، من آمدم شما رو دعوت کنم به این که تعالو، آیه شریفه 151 سوره انعامه، قل تعالو اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکو بهی شیئا، من آمدم به شما بگم بت نپرستید، خدا رو بپرستید. من آمدم به شما بگم و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر احسان کنید، به پدر و مادر نیکی کنید. من آمدم به شما بگم که لا تقتلوا اولادکم من املاق، فرزندانتون رو از ترس گرسنگی نکشید، چون فرزندانشون رو میکشتن، حالا دختران رو به نوعی زنده به گور میکردن به خاطر شرم از داشتن دختر که یک بحث مفصلی داره، و حتی پسرانشون رو به خاطر فقر، به خاطر گرسنگی. من آمدم به شما بگم لا تقتلوا اولادکم من املاق، فرزندانتون رو از گرسنگی نکشید، نحن نرزقکم و ایاهم، ما هم به شما روزی میدیم هم به فرزندانتون روزی میدیم. من آمدم به شما بگم که لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، به گناه نزدیک نشید، به فحشا نزدیک نشید، چه گناهان ظاهری چه گناهان باطنی. من آمدم بگم لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، قتل نفس نکنید، خودکشی نکنید، دیگران رو نکشید. من آمدم به شما بگم لا تقربوا مال الیتیم، به مال یتیم تجاوز و تعدی نکنید، حق یتیم رو نخورید. من آمدم به شما بگم اوفو الکیل و المیزان، تو معاملاتتون در حق همدیگه ظلم نکنید. خلاصه 10 دستور رو که در این دعایه آمده پیامبر برای این اسعد ابن زراره فرمودن. پیامبر فرمودن آمدم اینا رو به شما بگم، دین من اینهاست، شاهد عرض من اینجاست. اونقدر این تعالیم با فطرت انسانها سازگار بود که این اسعد ابن زراره وقتی اینا رو شنید گفت اگر دین شما اینه من پیرو این دین میشم، من مسلمان میشم. همونجا شهادتین رو بر زبان جاری کرد، اشهد ان لا اله الا الله و انک محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی اینقدر راحت مسلمان می شدند وقتی دستورات دین رو می دیدند که با عقل سازگاره، با فطرت سازگاره. یکی از مهمترین رازهای موفقیت رسول خدا بود، برخلاف بعضی از معارفی که الان تو مسیحیت هست، تو یهودیت هست. شما برید ببینید چه احکام و اعتقادات و باورهایی مخصوصا در مسیحیت، اسلام دستوراتش اینطور نیست، با فطرت سازگاره. همین اسعد ابن زراره مسلمان شد، برگشت یثرب. اولین مسلمانی که در مدینه مسلمان شده این اسعد ابن زراره است. برگشت، خبر آمدن پیغمبر رو به مردم مدینه داد. سفر بعدی 12 نفر رو آورد مسلمان کرد، سفر بعدی 70 نفر رو آورد مسلمان کرد. اینا آمدن خدمت پیامبر، کم کم مسلمان‌های یثرب زیاد شدن، مسلمان‌های مدینه زیاد شدن. و حضرت ابوطالب سال 10 بعثت از دنیا رفتند و پیامبر حامی خودشون رو از دست دادند. حدیث داریم وقتی ابوطالب سلام الله علیه از دنیا رفت، خطاب شد به پیغمبر که یا رسول الله شما دیگه در مکه نمانید، اخرج منها، از مکه خارج بشید، از مکه هجرت کنید به مدینه. فقط مات ناصرک، چون یاور شما از دنیا رفت، یاور شما از دنیا رفت. و کم کم پیامبر هجرت کردن از مکه به مدینه. اتفاقا دومین عامل موفقیت رسول خدا که من میخوام بهش اشاره کنم، حمایت‌های حضرت ابوطالب، حمایت‌های پدر گرامی امیرالمومنین سلام الله علیه که حق زیادی داره ایشون به گردن ما و جا داره ما تکریم کنیم، تجلیل کنیم. من فقط یه دو بیت شعر از ابن ابوالحدید سنی میخوانم برای شما، از علمای اهل تسنن، شارح نهج البلاغه امیرالمومنین هم هست. ایشون دو بیت شعر داره درباره حضرت ابو طالب، خیلی زیباست. فلولا ابو طالب و ابنه لما مثل الدین شخصا فقاما فذاک بمکه آوا و حاما و ذاک بیثرب جس الحمام. خیلی زیباست مضمون این دو بیت. ایشون میگه اگر حضرت ابو طالب نبود، ببینید نقش ابو طالب چقدر مهم بوده که ابن ابوالحدید اینجور میگه، میگه اگر ابو طالب نبود و اگر فرزند او علی ابن ابی طالب نبود، یعنی اگر این پدر و این پسر نبودند، لما مثل الدین شخصا، اصلا دین اسلام ظهور و بروز پیدا نمی کرد، یعنی دین به عالم عرضه نمی شد. نه فقط ما شیعیان، حتی مسلمانهایی که شیعه نیستند، اینها مرهون خدمات و فداکاری های حضرت ابو طالب هستند. چون میگه اصلا دین اسلام پا نمی گرفت، ظهور پیدا نمی کرد. فقاما، هر دو قیام کردند، هم پدر هم پسر، پدر در مکه، پسر در مدینه. فذاک بمکه آوا و حاما، خود ابو طالب در مکه پیامبر رو حمایت کرد. میدونید 42 سال سرپرستی پیامبر با حضرت ابو طالب بوده، 42 سال. 8 سالگی جدشون عبدالمطلب رو از دست دادن، از 8 سالگی ابو طالب شد حامی و در واقع سرپرست پیامبر. تا 42 سال، یعنی تا 40 سالگی پیغمبر که پیامبر مبعوث به رسالت شدن، میشه 32 سال تقریبا، و 10 سال هم بعد از بعثت پیامبر، ایشون سال 10 بعثت از دنیا رفتند، 42 سال حمایت پیامبر. فذاک بمکه آوا و حاما و ذاک بیثرب، فرزند و امیرالمومنین هم در مدینه پیغمبر رو حمایت کرد، فداکاری های پیامبر. و ذاک بیثرب جس الحماما، مرگ رو به جان میخرید برای دفاع از پیامبر. ان شاء الله وعده همه ما مدینه باشه. پروردگارا عیدی ما رو تعجیل در فرج امام زمانمون قرار بده. حوائج مؤمنین مؤمنات، حوائج این جمع رو برآورده به خیر بفرما. پروردگارا ثوابی از این مجلس نورانی به ارواح همه گذشتگان منزب الحقوق، علما، صلحا، مراجع گذشته، روح حضرت امام رضوان الله علیه، گذشتگان از این جمع، شهدای عزیز عائد و واصل بفرما. خدمتگزاران به دینت، مراجع عظام تقلید، خاص رهبر عزیز و بزرگوارمون در پناه ولیت مؤید و منصور بدار. ما و نسل ما رو تا قیامت از قرآن و عترت جدا مفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
ألف صلى الله على نوح بالوجود طه، الله الله من سكن طيبا فخيام كل جود طه، الله الله
سيدي أدبه الله فرب الله، الله الله بشرا يخطوك قرآن من مجيد طه يا حبيبي.
ألف صلى الله على نوح بالوجود طه، الله الله من سكن طيبا فخيام كل جود طه.
دوستان شنونده، سخنرانی جناب حجت الاسلام المسلمین عساری رو به اتفاق شنیدیم در برنامه بربال سخن با موضوع شکر نعمت داشتن پیامبر، که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این سخنرانی امروز 3 بهمن ماه ساعت 13:01 بعد از ظهر از رادیو معارف مجددا تقدیم شما شنونده های عزیز رادیو معارف خواهد شد. ساعت 2:10 بامداد دوشنبه است، آخرین روز از بهمن ماه 1402 و نهم شعبان المعظم 1445 قمری که دهه مهدویت رو داریم سپری میکنیم، روزهایی سرشار از نام و یاد آخرین حجت خدا حضرت مهدی موعود سلام الله علیه. دوستان، ادراک صحیح و روشن معنای انتظار اقتضا میکنه که انسان منتظر حرکتی دائمی و تلاشی پویا داشته باشه تا هم خودش و هم جامعهش رو برای ظهور امام منتظر مهیا بکنه. لحظه مبارک ظهور ناپیداست و این خودش سبب میشه تا هر لحظه بی صبرانه در انتظار طلوع مبارکش باشیم. اما رئیس مذهب جعفری حضرت امام جعفر صادق علیه السلام درباره وظایف منتظران میفرمایند که هر یک از شما باید خود را برای ظهور حضرت قائم آماده کند، اگرچه با فراهم کردن یک تیر. حضرت آیت الله جوادی آملی با اشاره به این حدیث شریف میفرمایند که این انتظار عاقلانه در پرتو کلام نورانی صادق آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین ما را بران می دارد که خیش را با حرکت و تلاش در راه استعدادیابی و زمین سازی ظهور حضرتش و فراخور خود حتی به اندازه مهیا کردن تیری آماده حضورش سازیم. آنچه هست این تیر گاه تیر بیان و بنان است و گاه تیری در خور سایر عرصه های علمی و نظامی، یا باید توانمند باشیم که معارف الهی را شرح و تفسیر کنیم و توسعه دهیم و نشر و ابلاغ کنیم، یا با تسلط به فناوری‌های گوناگون در عرصه‌های مختلف به ویژه در زمینه دفاع نظامی مهیای رویارویی با آنانی باشیم که زعم خاموشی شعله فروزان وحی را در سر می پرورانند، گرچه داشتن هر دو سلاح مطلوب تر است. اما رسیدیم به زمان پخش برنامه رواق معرفت با حضور حجت الاسلام استاد جبرئیلی که انشالله بپسندید 30 دقیقه این برنامه رو بشنوید.
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انهو خیر و ناصر و معین. عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم، با مجموعه رواق معرفت در خدمت شما هستیم و بحث در حوزه کلام اجتماعی با کارشناسی حجت الاسلام جناب استاد محمد صفر جبرئیلی. در ابتدای برنامه ضمن تشکر از جناب استاد که وقت گذاشتن در استودیو برنامه حضور پیدا کردن، خدمت ایشون عرض سلام دارم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. با سپاس و تشکر فراوان از جناب عالی و همکاران و یکایک شنوندگان در خدمت هستم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد. ما برای اینکه بیشتر استفاده کنیم، خب بحث هم بحثای خوبی است. در برنامه قبلم خب ما نذاشتیم بحثتون کامل بشه، اشاره به مباحث داشته باشم تا ورود بشه برای بحث از عالی در باب امامت اجتماعی بحث میکردیم و بحث وظایفی که اهل بیت برای حفظ اسلام در جامعه اسلامی داشتن، کارهایی رو که اهل بیت کردن. یکی از بحث‌های جدی مقابله با انحرافاتی بود که دستگاه خلافت بنی امیه و بنی عباس در حوزه‌های مختلف شکل دادن که اهل بیت هم به شکل ایجابی و هم به شکل سلبی در برابر تحریفات شکل گرفته اقدام می‌کردن و اون راه درست و صحیح اسلام رو تبیین می‌کردن و به مردم نشون می‌دادن. اشاره کردید که دستگاه خلافت در راستای همین انحرافاتی که در جامعه اسلامی رواج می‌دادند با 4 طرح تبلیغ و تبیین و تطمیع و تهدید مباحث خودشون رو دنبال میکردن که از طریق حالا عالمان، شاعران، محدثان، فقیهان، کارگزاران مسیر رو دنبال میکردن و اگرم با تبلیغ و تبیین و تطمیع این هم صورت نمیگرفت، نهایتاً شمشیر قدرت دستگاه خلافت نهایتاً برای جا انداختن اون انحرافات کار رو پیش میبرد. خب این اموری که تحت عنوان انحرافات دستگاه های خلافت بنی امیه و بنی عباس دنبال میکردن، گاهی انحراف نسبت به دین و گاهی نسبت به خود اهل بیت. بحث ما در باب اقدامی که اینها در باب اهل بیت داشتن بود که یک مورد رو از اطلاعی با مصادیق اشاره کردید که اون ایجاد تصور منفی از اهل بیت در بین مردم بود. بنا شد که ادامه بحث رو ما انشالله داشته باشیم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. بله، رسیدیم به اونجایی که علیه امام حسن علیه السلام اون مسئله رو مطرح کردن که حسن زیاد زن میگرفته و طلاق میداده و عرض کردم مقام معظم رهبری در اون کتاب همرزمان و در کتاب دو امام مجاهد خوب به این بحث پرداختن که چی شد و انگیزه چی بود و عرض کردم این کار رو منصور آغاز کرد. ما روایاتی داریم که امام صادق علیه السلام به منصور خیلی با تواضع فراوان از طرف خودش و با یک جایگاه رفیع برای منصور واژه‌هایی رو به کار میبره، یا امیرالمومنین فلان. واقعا که آدم سوال میکنه خودش که چطور امام به این میگفته امیرالمومنین؟ آیا واقعا میگفته؟ اگر امام گفته پس بنابراین ما میتونیم به افراد دیگه ای اینا رو. آقا دکتر، یکی از نگاه‌ها همینه که اینا جعل دستگاه منصوره برای این که بگن ببین جعفر ابن محمد هم که این جایگاه رو داره
ما رو قبول،
ما رو قبول. این واژه های امیرالمومنین یا امام رفت اونجا خیلی تواضع کرد نشست فلان این حرفا، اینا باز هم من استناد میکنم به کار آیت الله خامنه‌ای در دو امام مجاهد صفحه 215 تا 222 چند مورد از اینایشون داره که میگه این درباریان منصور و به طور خاص ربیع حاجب که دربان خاص بود با جعل روایات و سرهم کردن داستانهایی امام صادق را منقاد و تسلیم منصور عباسی دانسته و آن حضرت را در مقابل او خار و ذلیل معرفی کرده است. و نکته بدی نیست، تحلیل بدی نیست. ما اتفاقا با این نگاه ها باید حیات ائمه رو ببینیم و نگاه بکنیم. یا مثلا در زمان هارون، خب امام کاظم علیه السلام زندانه، خب هر کاری کردن، چه کار کردن؟ مشهوره، هست دیگه، آقای متحلی هم داره، دیگران هم داره، تو منابع قدیمه میام هست که خانم آوازخان زیبای فلانی رو آوردن انداختن اون چون سلولی که امام بود که شاید مثلا این زنه بتونه چیزی از امام بعد بیاد فلان. که خب امام دیگه یکی از ویژگی ها همین ما شیعه ها میگیم باید در رأس یک کسی باشه که اینقدر مقام عصمتش قویه پاش نلغزه و هیچ بهانه‌ای دست این آدمای هفت خط روزگاری که نشستن طراحی میکنن نده، که بعدن حالا چقدر طول کشته من که نمیدونم، تاریخ قصه برای ما تفصیلی که نداره، دیدن قبلا یه نفر سر به سجده میگذاشته بود میگفت سبحان قدوس، دیدن دیگه هم اون زنه تحت تاثیر امام قرار گرفت، اونا فرستاده بودن که بالاخره امام یه ایمای یه اشاره یه چیزی بعد میام میگن ببین آقا این موسی کاظم هم که اینطوریه،
تلاش برای منصور کردن اهل بیت.
یا این نکته ببینید، یه خیلی صریح تره این نکته که من کامل حدیث رو هم نوشتم که امام رضا علیه السلام که آمد به ایران یه شایعه در بین مردم درست کردن که شایعه این بود که علی ابن موسی رضا همه مردم رو بنده خودش میدونه، میگه ما همه کاره هستیم، همه مردم عبید ما هستن، بنده ما هستن. خراسانی ها آدم های عاقلی بودن، خب مگه میشه این حرف؟ این حرف با خیلی ساجو در نمیاد. بعضیشون که تونستن رفتن خدمت امام و گفتن آقا همچین چیزی مردم نقل میکنن. یبن رسول الله، ببینید آقا دکتر، یبن رسول الله ما شیعون یحکیه انکم و ناس، این چیه در بین مردم نقل میشه از شما نقل میکنن، حکایت میکنن. امام فرمود و ما هو، مگه چی میگن؟ چیه؟ قل تو ابو سلط با چند نفر دیمون ابو سلط
خواجه ابو سلط
ظاهرن همینه دیگه. یقولون انکم تدعون ان الناس لکم عبید. اینا نقل میکنن که شما آره ادعا کردید که مردم عبید شما هستن. نگاه کنید، فقال امام علیه السلام اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب و شهاده انت شاهدون به انی لم اقل ذالک قطو. اولا چه شهادتهای غلیظی، چه واجه های غلیظی برای ذات باری تعالی که اصلا این ذهنیت رو عظیمه میبره. و بعد قطو یعنی هرگز هیچ وقت. ولا سمعت احدا من آبائی قاله قطو، نه من و نه آبا و اجداد من هیچ کدوم این حرف رو نزدن. و انت العالم به مالنا من المظالم اندهاز الام، خدای تو عالم هستی چه ظلمهایی از این امت. حالا این الامت هم اشاره میتونه به همون افراد خاص باشه دیگه، نه همه مردم. و انهاذهی منها، یکی از این ظلمهایی که در حق ما میشه همینه. ببینید منظورم اینه که خیلی به عناوین مختلف در هر جایی جالبه با اون سیاست مناسب. مثلا منصور نیاز داره به این که مشهور بشه، امام صادق در مقابلش تواضع کرده، کرنش کرده، گفته امیرالمومنین، که این حسنی ها ببخشید تعبیرم چیز بده، این حسنی ها دیگه خفه بشن حرف نزنن، بگن بزرگ شما که جعفر ابن محمده، منصور به عنوان امیرالمومنین قبول داره، شما دیگه چی میگید؟ اونجا به اون نیاز دارن. اینجا امام اومده در بین مردم یه اقبالی ازش شده، استقبالی ازش شده، اینا خب بیان بگن ببین مردم بدبخت بیچاره چی میگی؟ این علی ابن موسی رضا شما رو برده خودش میدونه. ببینید سیاست واقعا آقای دکتر، ما نباید دشمن رو
دست کم بگیریم.
این واقعیتیست. بالاخره دشمن دشمنه. ما گاهی فکر کنیم این خلفا دم بی خودی بودن، شرابخوار بودن، مفسد بودن، فاسد بودن، زال بودن. بله اینا هست، ولی در این حال این خب از این بخش با عرض معذرت بگذرم. یا آخرین حرفم اونجا متوکل عباسی که خودش آدم رذلیه، میدونه توی خلفای بنی عباس یکی از آدم بی خود متوکله. هرچی ما از مأمون به نیکی میتونیم یاد بکنیم، علی رغم اینکه از بی خرابن اینا، متوکل گیر و گور زیاد داره، خیلی گیر. از بی خینا گیدن، ولی منظور که اینجا داره دیگه. امام هادی رو دستور داد
تو مجلس شرابی
آره گفت اون موقع بیارید و بتونیم یه چیزی از این یه دستش بدیم، دستش باشه بگیم ببین فلان حرف. که امام علیه السلام امام آمد، اون که نشد برعکس شد.
با اشعاری که خواهد
آره با بگذاریم. این چند تا از نمونه ها خواستم، ولی اون حرف امام رضا علیه السلام خیلی قشنگ بود. انت العالم به ما لنا من المظالم انده هاده الامه و انه هازهی منها. این کلید خوبیست که امام فرمود ظلم هاییست که اینها به ما کردن. ظلم ها هم بیشتر ظلم های فرهنگی و اینطوریست، فقط غصب خلافت درست نیست.
یکی از افراد در باب بحث رشد غلو و اینکه چرا در دستگاه بنی امیه و به خصوص بنی عباس غلو اینقدر رشد کرده،
آره آفرین،
یه دلیلش حمایت خود آفرین دستگاه بنی امیه، چه مثلا نقطه احسن مقابلش خیلی رشد نکرد.
همینه، گاهی ما ها فکر میکنیم مثلا اینا خوبه. غلو اتفاقا یکی از دست های در کار در بحث غلو همینه، زمینه همینه دیگه. همین شما نگاه بکنید، نه اون موقع زمینه هم هست، حالا ممنونم درستی بود، تشکر میکنم. اقدام دوم دستگاه خلافت برای ائمه علیهم السلام کنترل فعالیت ها. ائمه اینقدر ما فکر میکنیم راحت بودن که نبودن. تحلیل های حضرت آیت الله خامنه‌ای بسیار تحلیل های درستی است تو این مسئله. دیگران هم آقای سعد و آقای مطهری، هر کسی که تحلیلی کار کرده حرفای خوبی داره، که اینها بعضی از مواقع ائمه در یک آسایش و راحتی بودن. معمولا ائمه در
فشار و
تنگی آره فعالیت ها کنترل میشه، کی میاد کی میره چی میگن. این بحث جاسوس خب اون موقع راحت تر بود، فضا بازتر بود. ائمه میدونید که در خونه ائمه نگهبان نیست، هیچ کدوم از ائمه ما نگهبان ندارن، در خونه بازه بازه. شما هیچ جا ندیدی کسی بخواد امام کاظم ببینه اول چهار نفر بیان و فلان حرفا بعدن، اصلا ما نداریم، من ندیدم، حالا به هر دلیل نیست. اما در این حال بعدن هم عرض میکنم، چشم، من اینایی که عرض میکنم شنوندگان عرض من یادشون باشه ها، نمیخوام فقط اینا رو بزرگ بکنم، بعدن مقابله های ائمه رو هم در مقابل اینا میام عرض میکنم، اما فعلا دارم اقدامات دستگاه خلافت رو میگم. بعد تمام شد تو برنامه بعدی اقدامات ائمه علیه السلام اصلا این مقدمه است برای اون
اهل بیت چیکار
میکردن. خب اگه کار نمیکردن که الان این نبود.
بله.
پس معلوم شد فان ائمه خوب کار کردن که اینطوری شد که حالا کنترل فعالیت ها، جاسوس گذاشتن به عناوین مختلف، حتی نقل میکنن گاهی تا اون امور داخلی هم اینا میتونستن جاسوس بگذارن، که نمونش برای ولادت حضرت امام عصر علیه السلام دیگه برامون خوب نقل کردن و جاهای دیگه هست. ازدواج اجباری جاسوس مگه چیه آقای دکتر؟ یکی از راه‌های جاسوس گذاشتن بحث ازدواج هاست دیگه. ما فکر میکنیم آخه مثلا امام جواد چرا با دختر مأمون ازدواج کردی؟ ما فکر میکنیم امام با چی به خاطر خودش بلند شده و رفته خواستگار. بابا این حرفا نیست، ازدواج اجباریه، خصوصا برای حضرت امام جواد علیه السلام ازدواج واقعا اجباریست. اصلا امام علیه السلام نقشی نداره و اگر امام نمیپذیرفت چه بسا مسائل دیگه پیش میومد، کار به مراحل دیگه میرسید که الان عرض میکنم. دو، سه، احضار ائمه. اینو عنایت دادید دیگه، ائمه معمولا به دارالخلافه احضار میشدن، حالا گاهی اوقات کمتر گاهی اوقات بیشتر، گاهی اوقات با وضع بهتر گاهی با وضع خیلی بد. همین امام صادق علیه السلام هم اگه نبود شب
سر سجده نماز،
آره، امام هادی رو که برای متوکل گفتیم، نمیدونم احضار میکردن، امام باقر با امام صادق با هم پدر و پسر آمدن. معمولا منظورم یکی از اقدامات دستگاه خلافت احضار بیوقت و ناوقت ائمه بود که منجا، بله، از زمان اموی ها بود، از زمان عباسیان بود. امام هادی میدونید که در واقع اینو تبعیده در سامرا، سامرا شهره اما یه شهره که نظامی
بود.
بله، امام زندان نیست در سامرا، البته امام حسن زندان شده ها، در همون سامرا امام حسن زندان هم رفته که حالا برد شد، اما امام در اینی که تو منزل خودشه در هفته دو روز امام موظف بیاد دستگاه
خلافت
پیش خلیفه خودش معرفی کنه و امام هم می آمده. و اتفاقا من همون حرفی که جلسه قبل برای مأمون گفتم اینجا هم برای خلفا میگم، خیلی جالبه این دیال، باید بیایم اون برای تدبیر امام. امام از همینا استفاده بهینه میکرده برای تبیین صحیح اسلام.
ببخش. خیلی ممنون جناب استاد. ما برنامه رواق معرفت رو تقدیم شما شنوندگان محترم میکنیم با کارشناسی حجت الاسلام جناب استاد جبرائیلی و بحث از امامت اجتماعی که تا لحظات دیگر بحث های جناب استاد رو پی خواهیم گرفت.
الله 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 الله
برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله.
خب جناب استاد، در باب اقدام دستگاه خلافت نسبت به اهل بیت داشتین میگفتید که ایجاد تصور منفی از اهل بیت در بین مردم، کنترل فعالیت ها و احضار ائمه کارهایی بود که خلافت بنی امیه و به خصوص بنی عباس، چون یادمه در فکر کنم بحث پای پیامبر بود که یکی از اقدامات شهادت، نتایج شهادت حضرت سید الشهدا رو میدونید، اعلام کردید که دیگه هیچ امامی بعد از امام حسین علیه السلام بیعت نکرد و بیعتی هم نمیگرفتن.
نه نگرفت
اهل بیت. و این احضار به دستگاه خلافت باید در دوره بنی عباس بوده باشه، در دوره
در بنی امیه، چون راه دور بوده آقای دکتر، بنی امیه شام بودن، ائمه در مدینه هستن.